يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
آنچه در این نوار خواهی شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در مورخه هفتم بهمن ماه 1367 مطابق با 18 جمادی الاخر 1409 هجری قمری توسط حضرت آیت الله جناب آقای سید علی خامنه‌ای امام جمعه محترم تهران در دانشگاه تهران ایراد شده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صد.
خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون، خیلی متشکر، خواهش میکنم، خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید، خواهش میکنم. انشاءالله، انشاءالله. خداوند انشاءالله حفظتون کنه، خدا انشاءالله توفیقتون بده. خیلی متشکر، بفرمایید.
ساعت نداری؟
السلام علیکم و رحمت الله. احسنتم، احسنتم. احسنتم، احسنتم. احسنتم، تفضلوا. احسنتم، يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و خوف الهی و یاد خداوند در همه اعمال و رفتار و کردار، و امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق دهد که مایه تقوا را در این فرصت‌های الهی در خود تقویت کنیم و راه تقوا را پیش بگیریم و ادامه بدهیم. بحثی درباره علل و عواملی که یک جامعه رو دچار انحطاط می کند داشتیم و به این نقطه رسیدیم که یکی از این علل و عوامل این است که مترفین جامعه، یعنی خوشگذرانان و متنعمین مردم، در جامعه فسق و فجور و خلاف و فساد پیشه می کنند و فضای جامعه رو و معنویت جامعه رو مغشوش می کنند و تدریجاً عوامل حیات و رشد از این جامعه گرفته می شود و جامعه به حال پوکی و پوچی می افتد. و این آیه شریفه رو که تلاوت کردم اجمالاً معنا کردیم و عرض کردیم که در این آیه شریفه فسق مترفین و متنعمین مایه انحطاط و دمار و هلاک اون جامعه معرفی شده. البته درباره این آیه در یک فصل دیگر هم از همین بحث صحبت خواهم کرد ان شاء الله، و اون مسئله ظلم است که یکی از عواملی که به کلی جوامع رو دچار انحطاط می‌کند ظلم و ستمگری و تجاوز به حقوق افراد جامعه است، که این آیه رو اونجا هم ان شاء الله مطرح خواهم کرد و تفصیل خواهم داد. فعلا از بعد ظلم و تبعیض به این آیه نمی نگریم و بحث نمی کنیم، بلکه از جهت فسق که لازمه ثروت‌های زیاد و غوطه خوردن در نعمت و غرق شدن در نعمت‌ها فسق است، و فسق هم در هر جامعه ای موجب انحطاط و زواله. دو سه نکته رو در اطراف این قضیه در خطبه قبل عرض کردم که انشاءالله به یاد برادران و خواهران باشد که سوالهایی در اون رابطه به ذهن میرسد. امروز وعده کردم که آیاتی را که و روایاتی را که در تأثیر فسق و فجور و خروج از دین و عدم رعایت تقوا و بیان این مطلب که این حالت جامعه رو به انحطاط می کشاند، آیاتی که این معنا رو بیان می کند و روایاتی که در این باره وارد شده اجمالا عرض می کنم و بحث سعدی رو میگذارم برای هفته بعد که انشاءالله بحث ها رو قدری به اختصار برگزار کنیم. در آیات قرآن در موارد متعددی وقتی انسان فحص میکنه مشاهده میکند که هلاک و دمار و انحطاط و واژگونی نظام ها و جوامع منوط شده به همین چیزی که از اون در قرآن تعبیر شده است به فسق. و عرض کردیم که فسق به معنای خروج از حکم خدا و حکم دین است، چه به صورت کفر و انکار و چه به صورت ارتکاب گناهان. یک آیه در باب بنی اسرائیل است و اون حادثه سرگردانی 40 ساله بنی اسرائیل. می دانید که وقتی بنی اسرائیل رو حضرت موسی نجات داد و از نظام ظالمانه فرعونی خلاص شدند، اونها رو به شهر مقدس و سرزمین طیب که شاید بیت المقدس است آورد و به اونها دستور داد که وارد اون شهر بشوند و ستمگرانی که در اون شهر هستند رو قلع و قمع کنند. تنبلی و بیحالی و نافرمانی بنی اسرائیل اینجا گریبان اونها رو گرفت، امر پیغمبر خدا رو اطاعت نکردند، وارد شهر نشدند، نجنگیدند، مبارزه نکردند. خدای متعال هم اونها رو محکوم کرد به یک سرگردانی 40 ساله، یتیهون فی الارض 40 سنه. 40 سال در بیابانها میگشتند با حال آوارگی که نظیر اون رو ما در زمان خودمون هم در مواردی مشاهده کردیم. آیه‌ای که در این مورد نسبت به بنی اسرائیل وارد شده اینه که در سوره بقره است، می‌فرماید فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. این کسانی که به خودشون ظلم کردند و حاضر نشدند اطاعت امر الهی رو بکنند و سرپیچی کردند، ما از آسمان بر اینها رجز و عذاب فرستادیم که عذاب الهی برای بنی اسرائیل همین سرگردانی 40 ساله بود. یک جا دیگر باز در همین مورد بنی اسرائیل در قضیه اصحاب سبت، وقتی که حضرت موسی برای حفظ قداست روز شنبه به بنی اسرائیل دستور داد که در این روز ماهی نگیرند و اینها حیله کردند و کلاه شرعی درست کردند و حوضچه هایی کنار دریا حفر کردند، آب رو در روزی که شنبه نبود به این حوضچه ها، در روز شنبه آب رو به این حوضچه ها هدایت می کردند که ماهی فراوانی هم روزهای شنبه در آب پیدا می شد و راه رو می‌بستند، یعنی حوضچه‌ها رو از دریا قطع می‌کردند. روز یک شنبه که ماهیگیری ممنوع نبود می‌رفتند ماهی‌هایی که روز شنبه به این گودال‌ها آمده بودند اینها رو می‌گرفتند. کلاه شرعی. اینجا هم خدای متعال عذاب بر بنی اسرائیل نازل کرد. تعبیر قرآن رو ملاحظه کنید، می‌فرماید و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. یعنی ما یک عذاب تلخ و دردناکی رو برای اونها قرار دادیم به خاطر فسقشون. این فسق، فسق در جامعه یک چنین حالتی داره. حالا این بنی اسرائیل کیا هستند؟ همون کسانی هستند که خدای متعال اونها رو بر فرعون غلبه داد و اونها رو به عنوان بهترین انسانهای روی زمین و بندگان خود معرفی کرد. رفتار بدشون، نافرمانیشون، بدعملیشون اونها رو به یک چنین وضعیتی دچار کرد. در یک آیه دیگر درباره قوم لوط میفرماید که انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. در اینجا هم قوم لوط که عمل زشتی رو مرتکب میشدند یا اعمال زشتی رو مرتکب میشدند و فسق میکردند، خدای متعال میفرماید اون ملائکه‌ای که با حضرت لوط پیغمبر صحبت کردند از قول خداوند به حضرت لوط این جمله رو گفتند، گفتند که ما بر مردم این قریه و آبادی از آسمان عذابی نازل خواهیم کرد به خاطر فسقشون. اینجا هم باز مسئله فسق. در بعضی از آیات قرآن نسبت به مستکبرینی که در مقابل دعوت حق و دعوت پیغمبر ایستادگی می کنند نسبت فسق داده شده که اونها هم فسقشون موجب اضمحلال و نابودی اونهاست، که در مورد رسول اکرم و دشمنان اون حضرت آیاتی نازل شد با همین مضمون از جمله ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون، یعنی کفر به این آیات الهی رو فقط افرادی میکنند که فاسقند، سرپیچند از فرمان الهی، که عاقبت این فاسقین و این سرپیچی کنندگان هم معلومه، در تاریخ مشخصه، در سنت های الهی هم وضع اینها روشنه. در مورد قوم فرعون تعبیر فاسق باز به کار رفته با یک بعد دیگری که اون هم قابل توجهه، و اون این که وقتی مردمی دچار فسخ شدند خود فراموشی گریبان اونها را خواهد گرفت، یعنی ارزش خود و ارزش نیروهای انسانی که در وجود اونها هست از یادشون می رود و سلطه ستمگران بر اونها آسان می شود. می فرماید فاستخف قومه فاطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین. اینها مردم فاسقی بودند، لذا بود که فرعون اونها رو تخفیف کرد، یعنی ارزش انسانی اونها رو پامال کرد و مثل حیوانات با اونها رفتار کرد. اونها هم از فرعون اطاعت کردند، که شاید از آیه شریفه استنباط می شود که اگر اینها مردم ناپرمانی نبودن و دچار فسق و فجور و فحشا و ناپرمانی های گوناگون نبودن، سلطه فرعون هم بر اونها به این آسانی نبود. و این همون چیزیست که من در هفته قبل عرض کردم که در دنیای سوم و در کشورهای عقب مونده دنیا شما ملاحظه میکنید که مردمی که زیر جور نظامهای وابسته و مستبد زندگی میکنند دچار فسق و فجورند، دچار خودفراموشیند و فساد اخلاقی در اونها رواج داره، و همین فساد اخلاقی موجب شده است که سلطه مستبدین و حکومت‌های وابسته و مزدور بر اونها ممکن و میسور باشه. و الا اگر وجدان چنین مردمی آزاد بود و بیدار بود، سلطه ستمگران بر اونها امکان پذیر نبود. ببینید این فسقه. پس وقتی که در یک جامعه‌ای نافرمانی از خدا رواج پیدا کرد، به انواع و اقسام هر نوع نافرمانی، اون روحیه نیرو و قدرت انسانی از اونها گرفته خواهد شد و این جامعه دچار فساد درونی یعنی فوکی و پوچی خواهد شد. البته در جامعه فساد و فسق رو چه کسانی به وجود میارند؟ این همون بحثیه که عرض کردم در هفته آینده، یعنی دفعه دیگری که به نماز بیام انشاءالله عرض خواهم کرد. اینجا هم باز افراد برجسته جامعه مورد خطاب هستند. در اینجا هم تأثیر برگزیدگان جامعه بر روی افراد مردم و عامه مردم یک تأثیر تعیین کننده است. لذا در این آیه‌ای که در اول خطبه تلاوت کردم می‌فرماید امرنا مترفیها ففسقوا فیها. اینجا هم مترفینند، اشرافند، متنعمینند، اون کسانی هستند که رفتار اونها در هر جامعه ای یک شعاع وجودی وسیعی رو ایجاد میکنه و در دیگران اثر میگذاره، که این یک نکته بسیار مهمی است. اون کسانی که در جامعه مکانتی دارن، حیثیتی دارن، تأثیری دارن، یا به خاطر پول یا به خاطر عنوان اجتماعی، فسق اونها و خلاف شرع اونها و سرپیچی اونها از احکام الهی، عاقبت اون نظام رو بیشتر تباه میکنه و اون نظام رو و اون جامعه رو و اون کشور رو به مرحله انحطاط و زوال میرسونه، چون اونها در مردم اثر داره. مردم به بزرگترها نگاه میکنن، به کسانی که در جامعه شاخص هستن نگاه میکنن و تأثیر اونگونه افراد در جامعه تأثیر زیادی است. چند تا روایت هم من یادداشت کردم که اونها رو هم عرض کنم تا معلوم بشه که اهل دنیا یعنی کسانی که فریفته میشوند به مال دنیا و نعمت دنیا و غرق میشن در این نعمت و نمیتوانن اراده خودشون رو نگه دارن و حفظ کنن، اینها از دید ائمه علیهم السلام به قضاوت معصومین چه انسانهایی هستند و چگونه درباره اینها فکر میشه و قضاوت میشه. در نهج البلاغه میفرماید درباره اهل دنیا، سلکت بهم الدنیا طریق العمى، اون کسانی که غرق در نعمتهای دنیا میشوند و اراده خودشون رو از دست میدهند و دچار فساد و فسق میشن، اینها اون کسانی هستند که دنیا، که دنیای بد هم یعنی همین، دنیای مذموم یعنی همین جور دنیایی، دنیا و نعمتهای دنیا اونها رو در راه کوری حرکت میده، بصیرت باطنی اینها از اونها گرفته میشه. و اخذت به ابصارهم ان منار الهدى، چشم اونها دیگر نمیتواند مشعلهای نور و هدایت رو ببینه. قرآن برای اونها خوانده می شود و اونها درک نمی کند. انذار رهبران به گوش اونها می رسه، در دل اونها اثر نمی گذاره. فتاهو فی حیرتها و غرقو فی نعمتها و تخذوها ربن، در حیرت و ترگردانی دنیا گیج و مبهوت میشن، در نعمت دنیا غرق میشن. غرق شدن به معنای واقعی یعنی جانشون به حیثیت انسانی خودشون رو از دست میدن. و اتخذوها ربن، دنیا رو خدای خودشون و رب خودشون میگیرن و به طور کامل نیروهاشون و قواشون رو تسلیم دنیا میکنن. دنیای بد یعنی این. اسلام برای آبادی دنیا یک فصل بسیار بزرگی رو در احکام خودش باز کرده. همه باید دنیا رو آباد کنن و باید در طلب دنیای خوب باشن. دنیای خوب یعنی آباد کردن روی زمین، ساختن زندگی انسان، به فعلیت رسوندن استعدادهای بشری و طبیعی، این دنیای خوبه. تلاش، علم، کار، مبارزه، اینا همه دنیای خوبه. دنیایی که بد هست، مذموم هست، یعنی این که انسان نعمتها رو برای خودش بخواد و انبوه کنه و جمع کنه و غرق بشه که بصیرتش از او گرفته بشه و راه هدایت رو گم کنه.
این تعبیر مستی از نعمت هم باز در یک جمله دیگری از نهج البلاغه که می‌فرماید اتقوا سکرات النعمه واحذروا بوائق النعمه، یعنی بپرهیزید از مستی نعمت. هشدار عجیبی است ها، نعمت خدا چیز خوبی است، انسان نعمت خدا رو حتی نعمت‌های مادی رو باید جلب کنه، اما اگر جمع آوری نعمت‌های مادی به حدی رسید که انسان رو مست کرد، از خود بی خود کرد، اون وقت دیگه چیز خطرناکی می شود که باید از اون پرهیز کرد. دنبالش می فرماید وحذروا بوائق النقمه، یعنی از خطرات انتقام الهی هم برحذر باشید. یعنی این نعمتی که خدای متعال به شما می دهد و شما مست غفلت می شید و به وظایف این نعمت عمل نمی کنید، اون وقت انتقام الهی هم در کمین شماست و شما برحذر باشید از او. یک روایت دیگر هم بخونم از حضرت صادق علیه السلام که زید الشحام از اون حضرت نقل میکنه، میگه امام صادق فرمود احذروا سطوات الله باللیل و النهار، مواظب یورش های غافلگیرانه خدا باشید در شب و روز. میگه پرسیدم یورش های غافلگیرانه خدا دیگه چیه؟ فقلت و ما سطوات الله، فقال اخذه بالمعاصی، فرمود یورش غافلگیرانه خداوند متعال اینه که عاقبت و نتیجه گناهی را که شما انجام میدید اون رو بر شما فرود میاره و گریبان شما رو به خاطر معصیت میگیره در دنیا قبل از آخرت. که عرض کردم رسول خدا میفرمود اللهم اینی اعوذ بک من تحویل عافیتک و من زوال نعمتک، یعنی پیغمبر هم به خدا پناه میبره از زوال نعمت. بزرگترین نعمت های خدا هر اندازه این نعمت بزرگ باشه، خطر انتقام الهی به خاطر این که شکر این نعمت انجام نشده بزرگتر خواهد. بنابراین در جامعه اسلامی، در نظامی که با احکام و معارف قرآنی اداره می شود و هدایت می شود، این نکته باید مورد توجه باشه. کار و تلاش و هر نوع حرکت و فعالیتی که برای آبادی جهان انجام می گیره این مطلوبه، اما غرق شدن در نعمت، غافل شدن از خدا و فساد و فسقی که ناشی از این غرق شدن خواهد بود، این چیزیست ممنوع و چیزیست خطرناک و چیزیست که جامعه اسلامی ما بایستی توجه به او داشته باشه، تا انشالله در یک خطبه دیگر اون کسانی را که بیشترین مخاطبان این کلمات هستند دربارشون بحث کنم و انشالله همه ما بتوانیم راه درست رو نسبت به این هدایت‌های الهی اتخاذ کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین. مثلی که یه نامه داره، خب نامه شو بگیرید بیارید، چه اشکال داره؟ خب نامه شو بگیر بیار. وعلى علي امير المؤمنين والصديقه الطاهره سيده نساء العالمين والحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف الهادی المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل علی ائمة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین. اوصیکم عباد الله بتقوى الله و استغفر الله لی و لکم. اولا سالگرد ولادت بانوی بزرگ اسلام دختر پیغمبر بزرگوار و برترین زنان تاریخ بشر رو به همه مسلمین عالم و مخصوصا به شما محبان و علاقمندان و شیعیان اهل بیت تبریک عرض میکنم. جمهوری اسلامی این روز رو روز زن قرار داده است و روز زن باید روزی باشد که زنان جامعه اسلامی ما الگو بگیرند از شخصیت والای فاطمه اطهر. و ما وقتی که روز ولادت زهرای اطهر رو روز زن اعلام میکنیم، این معناش این است که ارزش‌های انسانی زن و هدف والای زندگی زن اون قله است که در رأس اون قله زهرای اطهر و دختر پیغمبر قرار گرفته است و ما زن رو دارای اون ارزش‌ها و استعدادها و درخشندگی‌ها و زیبایی‌هایی می‌دانیم که اگر از مرحله استعداد به مرحله فعلیت برسد شبیه فاطمه زهرا خواهد شد. و چه خوب است که زندگی اون بزرگوار از ابعاد مختلف در مجامع بانوان مسلمان و به خصوص بانوان ایرانی مورد توجه قرار بگیرد، مطالعه بشود، بررسی بشود و زن ایرانی در نظام جمهوری اسلامی حقیقتاً سعی کند که خود را شبیه دختر پیغمبر بسازد. با اظهار ارادت تنها و فاصله گرفتن در عمل هیچ مشکلی حل نخواهد شد. ولادت امام برهبر عزیزمون هم در مثل چنین روزی است که 20 جمادی الثانیه و روز ولادت حضرت زهرای اطهر یعنی متعادف با فردا. این هم برای ملت ما و برای همه مسلمین مستضعف جهان یک تبریک بزرگ و شادباش عمومی دارد و نعمت و برکت وجود این عزیز دل ملت‌های مستضعف و نجات بخش ملت ایران حقیقتاً یک روز والا و بزرگی است. خداوند برکات وجود رهبر بزرگوارمون رو برای همه مسلمین به خصوص برای ملت فداکار ایران همواره مستدام بدارد. دو سه مطلب رو عرض خواهم کرد و انشاءالله به اختصار. مطلب عمده تر و اصلی تر مربوط به سالگرد انقلاب و پایان اولین دهه انقلاب اسلامی. البته بحث درباره مسائل این 10 سال و مسائل انقلاب در روزهای هول و هوش 22 بهمن و دهه فجر انشاءالله خواهد شد و زبانها و نفسها و دلهای گرم بسیاری در این باره حقایقی رو بیان خواهند کرد. من وارد بحث دهمین سالگرد انقلاب نمیشم. اما نکته اساسی رو که میخوام عرض بکنم این است که این مقطع عظیمی که برای ملت ایران در این 10 سال گذشت یکی از حساس ترین مقاطع زندگی ملت ایران در طول تاریخ مدون این زندگی است. حقیقتا کمتر 10 سالی ما داشتیم که به قدر این 10 سال برای ملت ایران حوادث تعیین کننده در بر داشته باشه. شاید بشود گفت که 10 ها سال حادثه در این 10 سال وجود داشت و تجربیات عظیمی به وجود آمد و ملت ایران این فرصت رو یافت که خودش را، کشورش را، دنیا را، سیاستها را، دشمنان را، دوستان را، اسلام را و فواید و برکات انقلاب رو در این 10 سال کاملا آزمایش بکنه و مجموعا اون چه در این 10 سال چه به عنوان دستاوردهای انقلاب در واقع زندگی مردم چه در ایران و چه در سطح جهان و چه اون چه به عنوان دستاوردهای انقلاب در ذهن مردم در این 10 سال جمع شده و گرد آمده، یک ذخیره عظیمی است که باید از اون حد اکثر استفاده رو به نفع اسلام و مسلمین کرد. بسیار این 10 سال 10 سال عجیبی بود. اول که انقلاب پیروز شد، دنیای استکباری گیج شد، مبهوت شد. کشورهای وابسته به استکبار به شدت لرزیدن و ترسیدن و مرعوب شدن. ملتهای مسلمان در سرتاسر دنیا این رو به عنوان یک رستاخیز عظیم اسلامی تلقی کردن و امیدهاشون رو در اون دیدن. ملت ایران هم مثل قهرمانی در وسط این میدان بارهای سنگین رو بردوش می کشید، توطئه های بزرگ رو به مقابله می طلبید و شجاعانه حرکت خودش رو آغاز کرده بود و پیش می رفت. خیلی از چیزها رو ما در اول انقلاب نمی دانستیم که حوادث بعد از اوائل انقلاب اونها رو برای ما روشن کرد. ما عمق توطئه دشمن رو درست حد نمی زدیم، عمق خصومت دستگاه های اقتدار جهانی با اسلام رو اینقدر نمی دونستیم. اینقدر استکبار با اسلام دشمنه، با بیداری مسلمانان ضده و خصومت داره. سعه و گسترش دستگاه هایی رو که برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی از این دستگاه ها بهره برداری شد برای ما قابل تصور نبود. دنیای شرق و غرب با همه اختلافاتشون با هم همدست شدن در مقابل این انقلاب و این انقلاب یکه و تنها و ملت ایران مظلومانه و غریبانه و با اتکای به خدا و با گردن برافراشته و بدون امید به احدی غیر از پروردگار این راه رو شروع کرد و استوار قدم برداشت و تا امروز که 10 سال از انقلاب میگذره نه ملت ما، نه رهبری ما، نه مسئولین ما از مواضع اصولی انقلاب یک قدم عقب نشینی نکردند. دشمنان ما و بدخواهان روی ضعف ها و کمبود ها تکیه میکنن. چرا انقلاب تا کنون این کارها رو نکرده، این آبادی ها رو نکرده، این مشکلات رو برطرف نکرده؟ اینها حاضر نیستند معجزه عظیمی رو که این انقلاب در دنیا به وجود آورد ببینن. اینها حاضر نیستند اون حرکات عظیمی که به وسیله این انقلاب در این کشور به وجود آمد، که بدون یک انقلاب اسلامی و بدون یک حرکت مردمی دست جمعی تا ده ها سال، شاید صدها سال هم چنین چیزی در این مملکت به وجود نمی آمد. اینها را حاضر نیستن مورد توجه قرار بدن. بله، هدف ما یک جامعه اسلامی کامله. جامعه اسلامی کامل چیزیست بسیار درخشان، نظیرش در دنیا حقیقتا وجود نداره. اون جامعه ای که در آن اثری از فقر و جهل و بی‌عدالتی و تبعیض و ظلم و اینها نباشه. بله، این هدف ماست. ما نسبت به اون هدف عقلیم، اما نسبت به اون چه که نظام طاغوتی این مملکت رو پیش می برد چطور؟ نسبت به کشورهایی که با نظام‌های غیر اسلامی زندگی می‌کنن چطور؟ حتی نسبت به کشورها و نظام‌هایی که با ثروت فراوان و با قدرت نظامی عجیب و عظیم اما با انقلاب‌های غیر اسلامی شکل گرفتن و زندگی می‌کنن، نسبت به اونها چطور؟ نسبت به همه اینها انقلاب ما یک انقلاب موفق بوده، یک انقلاب پیشرو بوده. در بسیاری از کشورهایی که سالها قبل از جمهوری اسلامی تحول انقلابی رو به خودشون دیدن، وقتی انسان نگاه میکنه ببینه گرفتاری ها و مشکلات از انواع و اقسام مختلف اونقدر زیاده که انسان از شنیدن اونها وحشت میکنه. کشورهایی که مردم در اونها انقلاب کردند و خون دادند و بار بر دوش گرفتند و دفاع کردند از اون نظامها، با گذشت سالهای متمادی هنوز که هنوز مردم آزاد نیستند که نماینده، مسئول، مدیر برای جامعه خودشون انتخاب کنند. کشورهایی که انقلاب کردند از پارلمان‌های مردمی غالبا محرومند، از حق آزادی بیان برای مردم محرومند، مردم حذف شده از معادلات و محاسباتند. یک حزبی، یک جمعیتی، یک شورایی متشکل از چند نفر انسان، آدم‌های معمولی می‌نشینند، تصمیم می‌گیرند، و این در اون جاهایی است که یک نفر تصمیم گیر نیست. یکی یک شورایی متشکل از چند نفر انسان، آدم‌های معمولی می‌نشینند، تصمیم می‌گیرند، و این در اون جاهایی است که یک نفر تصمیم گیر نیست. بعضی جاها یک نفر تصمیم گیره. در انقلاب ما از اولین قدم با این که یک انقلاب بود، با همه مخاطرات انقلاب ها، با همه مشکلات انقلاب ها، رهبر انقلاب از اولین روز همت گماشت بر این که نهادهای مردمی در همین جامعه انقلابی باید به وجود بیاد. در کشورهای اسلامی، در کشورهای انقلابی، اونجاهایی که انقلاب میکنن، کجا معموله که قانون اساسی رو نمایندگان مردم بنشینن بنویسن، بعد هم مردم اون قانون اساسی رو امضا کنن و رفراندوم کنن؟ چیزی معمول نیست. در کشورهای انقلابی می نشینن همون کسانی که مبارزین بودن و به اصطلاح رهبران انقلاب بودن، می نشینن خودشون یه چیزی می نویسن به نام قانون اساسی، یه وقت هم لازم می دونن مصلحت می دونن او رو عوض می کنن، باز قانون اساسی است، مردم مجبورن اطاعت بکنن. در کجای دنیا در قبل از گذشتن یک سال از پیروزی انقلاب یا خیلی کمتر از این قانون اساسی مدونی با آراء مردم به مردم ارائه شده؟ در کدام یک از انقلاب ها با گذشتن یک سال و اندی مجلس شورا از آحاد مردم با ترکیب مردمی و با انتخابات مردم به وجود آمد؟ در کدام یک از انقلاب ها انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور و مدیر کشور در اولین سال پیروزی انجام گرفته و رئیس جمهور با آراء مردم آمده سر کار؟ در کدام انقلاب در اولین سالهای انقلاب روزنامه ها به وسیله آحاد مردم به راه افتاده و منتشر شده و احزاب به وجود آمده؟ تمام اینها در انقلاب ما اتفاق افتاد. قانون اساسی ما هنوز یک سال نشده تدوین شد، اون هم به وسیله نمایندگانی که مردم انتخاب کرده بودن که مجلس خبرگان رو تشکیل دادن و بعد همون قانون اساسی مجدداً به رفراندوم گذاشته شد، مردم رأی دادن. در سال 59، اوائل 59 مجلس شورای اسلامی به وجود آمد و تشکیل شد. 270 نماینده از اطراف کشور آمدن، اونم آدم های معمولی، نه جزو پولدارها بودن، نه جزو مالکین بودن، نه جزو نمیدونم متنفذین بودن، نه جزء نام و نشان دارهای جامعه. آدم های معمولی، معلمی بود، روحانی بود، کارمند عادی بود، کاسبی بود، کشاورزی بود، آمدن به وسیله مردم انتخاب شدن، آمدن توی مجلس. تمام این حرکات به خاطر این بود که انقلاب ما در عین این که یک حرکت انقلابی و با تهدیدهایی که همه انقلاب ها با اون مواجهن بود، در این حال یک حرکتی بود که اصول خودش رو قبول داشت و برای اون اصول احترام قائل بود. ما از اول گفتیم این انقلاب مردمی است. امام برای وجود مردم و حضور مردم ارزش فراوانی قائل بود از اول شروع مبارزات و تکیه به مردم میکرد که این هنر بزرگ امام بود. شناختن نیروهای مردم، اعتماد کردن به مردم، آوردن مردم توی میدانها و کار به دست خود مردم سپردن، این از اصول ما بود. بارها هم همه گفته بودن، امام هم گفته بودن، ما مقید بودیم در انقلاب این تحقق پیدا کنه و اصرار کرد امام تحقق پیدا کرد. خیلی ها اون وقت معتقد بودن که آقا حالا حالاها باید تو چند سال مملکت با شورای انقلاب اداره بشه، مجلس لازم نداریم. امام فرمودن نه، باید انتخابات بشه، مجلس شورای اسلامی. نهادهای انقلابی به وجود آمد، کارها به وجود آمد، نظام دفاعی کشور از میان مردم، نظام عمرانی کشور از میان مردم، به وسیله جوانها یعنی همین سپاه پاسداران و جهاد سازندگی، این دو تا نهاد مردمی عظیمی که به وجود آمد، دفاع از شهرها به وسیله مردم، یعنی تمام شؤون این انقلاب و اداره این انقلاب به وسیله مردم انجام گرفت و مردم در کار حکومت و سرنوشت حکومت و انتخاب اعضای حکومت در مقام تقنین و در مقام اجرا سهیم بودن و هستن. این جزء برجستگی های این انقلاب، این یک الگو شد. خب البته ما خیلی زود فهمیدیم که استکبار جهانی بنا داره در مقابل این انقلاب از تمام نیروهاش استفاده کنه. تا الان هم استفاده کرد. من به شما عرض می کنم قدرت های بزرگ جهانی از تمام امکاناتی که می توانستند علیه این انقلاب استفاده بکنن استفاده کردن. هر چیزی رو که میبینید استفاده نکردن، این به خاطر این بوده که نمیتوانستن، محدودات جهانی، مشکلات، خطرهایی که برای خودشون هست مانع بود. هر کاری میتونستن کردن که حالا اینا رو به تفصیل در مذاکرات و گفتگوهای گذشته و سخنرانی ها و اون چیزی که بعدن در این دهه خواهد گفت گفته خواهد شد همه مردم اطلاع پیدا میکنن یا به یاد میارن، چون خود مردم قالب اینها رو از نزدیک لمس کرد. جنگ تحمیلی بهترین سالهای زندگی این انقلاب رو گرفت. خب یکی دو سال اول هنوز مسئولان یک انقلاب هوای کار دستشون نیست، زمام کار دستشون نیست. یک انقلاب وقتی روی کار میاره یک عده آدم های انقلابی رو، اینا که سابقه اداره کشور ندارن. یکی دو سال اول خیلی طبیعی است که با تجربه های ناموفق و تمرین زمامداری و اداره کشور در حقیقت باید بگذره. اون وقتی که وقت استفاده از اون تجربه ها بود، جنگ تحمیلی شروع شد. سال 59 هنوز دو سال از انقلاب نگذشته بود که جنگ تحمیلی رو شروع کردن و تقریبا 8 سال امکانات این کشور، پول این کشور، همت این کشور، اراده مردم، جوانها رو صرف کردن به جنگ تحمیلی. این جنگ رو بر ما تحمیل کردن، این جنگ رو برای نابود کردن انقلاب به وجود آوردن، خودشون هم ادامه دادن. امروز دیگه دنیا خوب داره میفهمه که ادامه دهنده جنگ کیا بودن و در حقیقت کدام عامل بود که جنگ رو داشت کش میداد. الان نگاه کنید به رژیم عراق دیگه، قطعنامه 1998 ما قبول کردیم، مذاکرات ژنو شروع شده، بارها نشستن برخواستن، در اولین قدم داره تخلف میکنه که او عقب نشینی نیروهاشه، هنوز نیروهاش تو خاک ما عقب نشینی نکرد. خب این همون آدمه. حالا یه عده میگن آقا شما چرا بعد از قضیه خرمشهر آتش بس ندادید، بعد از فلان قضیه چرا قبول نکردید آتش بس رو؟ این همون عنصره، این همون متجاوزه. میبینید که گفته های او و حرف های او و صلح طلبی های او چطور دروغه. خب ما اینو از اول میدونستیم، بارها هم گفتیم. حالا قطعنامه 1598 که خود اونها اینقدر براش فریاد میکردن، همه جا در دنیا به عنوان یه چهره صلح طلب خودشون معرفی میکردن، این قطعنامه رو بسیار خوب ما در شرایط و ظرف مشخصی با مصلحتی که برای نظام خودمون و خودمون قائل بودیم این قطعنامه رو قبول کردیم. اولین حرف قطعنامه هم آتش بس و عقب نشینی است. خب چرا عقب نشینی نمیکنه؟ عنصر بهانه‌گیر، عنصر بدقلق، عنصر متجاوز، عنصری که بنای اذیت کردن و فشار آوردن داره و اساساً حمله کرده برای اینکه انقلاب رو زیر فشار قرار بده، خب معلومه که حرفش با عملش یکی نیست. جنگ تحمیلی رو با پشتیبانی از این چنین عنصری و با انواع تدابیر 8 سال تقریبا ادامه دادن، امکانات مملکت رو صرف او کردن، انقلاب رو مشغول به دفاع از خودش کردن. خب طبیعی است که 8 سال جنگ به دنبالش سختی هست، ویرانی هست، نابسامانی هست، کمبود هست. معلومه که پول جنگ رو اگر ما خرج می‌کردیم در غیر جنگ، وضع دانشگاه ها، وضع راه ها، وضع کارخانه جات، وضع سازندگی، وضع تولید، همه چیز عوض می شد. این که چیز واضح و روشنی است. کیه که اینو نفهمه و درک نکنه؟ معلومه که اگر دشمن رو مجهز نمی کردن به انواع و اقسام وسایل علیه انقلاب، این همه کارخانه، این همه نیروگاه، این همه مراکز عمرانی از کشور نابود نمی شد و از بین نمی رفت. این خب چیز واضحی است. خب دشمن این کارها رو کرده، ما اقدام کردیم به انقلاب، پاشم ایستادیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما گفتیم که انقلاب میکنیم برای حاکمیت اسلام و برای استقلال کشور و برای کوتاه کردن دست قدرت‌های بزرگ از این آب و خاک، از این ملت و ضعیف کردن و ذلیل کردن شیطانهای بزرگ عالم اقدام کردیم، ادامه دادیم، موفق شدیم. البته در یه میدان مبارزه مشکلاتی هم هست، مشکلات هم تحمل میکنیم. ملت ایران ایستاده محکم، میخوان اینجور وانمود کنن رسانه‌های مزدور که 90% تبلیغات دنیا رو همین خبرگزاری ها و رسانه های تو دست صهیونیست ها در اختیار دارن، میخوان وانمود بکنن که انقلاب اسلامی به دوره تجدید نظر در اصول خودش رسیده. نخیر، این حرف رو خودشونم میدونن دروغه، خودشونم میدونن که ملت و رهبری از راهی که رفتند خوشنود و راضی هستند. ما توانستیم کشورمون رو و ملتمون رو به اوج افتخار برسونیم در دنیا. چرا ملت ایران از راهی که رفته پشیمان باشه؟ جز عظمت، جز افتخار، جز اجرای فرمان الهی و جز نزدیک شدن به هدفها در این راهپیمایی عظیم 10 ساله چیزی نبوده. خب طبیعی است که در راه خدا، در راه زندگی، در راه شرف وقتی انسان بخواد حرکت بکنه سختی داره. شما اگر بلند نشید، از توی اتاقتون بیرون نیایید، چکمهاتونه نپوشید، آستینتونو نبندید و حرکت کمرتونه نبندید و حرکت نکنید که به مقصد نمیرسی. خب حرکت کردن خستگی داره، نفس نفس زدن داره، عرق ریختن داره، اما رسیدن هم داره. ما داریم حرکت میکنیم و نزدیک شدیم به فضل الهی، به اهدافمون. باز همین حرکت ادامه میدیم. امروز دنیا مجبوره که روی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حساب بکنه. البته دنیای استکباری حاضر نیست از روح غرور استکباری خودش بگذره. رژیم ایالات متحده آمریکا بارها در طول این چند ساله از طرق مختلف به گوش ما رسونده که ما مایل به تجدید روابط با جمهوری اسلامی هستیم. ما گفتیم که ما تجدید روابط با دولتی مثل آمریکا رو در شرایطی انجام میدیم که آمریکا از این روش استکباری و مستکبرانه خودش دست برداره. ما که با کشور خاصی، ملت خاصی دشمنی نداریم، اما با استکبار دشمنی، با ظلم دشمنی. همواره اونها خواستن، ما در مقابل شرط داشتیم. شرطش اینه که این ظلم ها رو نکنید، این استکباری، عملیات استکباری رو انجام ندید، این تجاوز به حقوق ملت ایران رو ادامه ندید، طلبهای ما رو بدید. این چیزهایی بوده که همواره ما میگفتیم. حالا رئیس جمهور جدید آمریکا اعلان میکنه که من حاضرم با ایران تجدید روابط بکنم، مشروط بر این که فلان و فلان و فلان. او شرط قرار میده. ما شرطی از شما نمیپذیریم. شما حرف گفتنی با ما ندارید. ما هستیم که با شما حرف داریم. ما هستیم که روابط با شما رو قبول نداریم و دست تو دست درندگان قدرتمند جهانی مثل شما نمیدیم. ملت ایران احتیاجی به آمریکا نداره. ملت ایران از آمریکا نمیترسه. ملت ایران نشان داده که در میدانهای بین المللی در مقابله با هر دو ابرقدرت شجاعانه میسته و مقاومت میکنه. این ما هستیم که شرط داریم با شما، حرف داریم با شما، روش شما رو قبول نداریم، ظلم شما رو، دخالت شما در کشورهای گوناگون مناطق جهانی رو و تجاوزهای شما به ملت ایران و کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی رو. شما که شرطی با ما نداریم. خب این 10 سال با این عظمت، با این قوت، با این اقتدار، با این افتخار به فضل پروردگار گذشته. ملت ایران خوب امتحان دادن، خوب حرکت کردن، مسئولین هم جزء به ملتن، مال مردمن، شأن حقیقی مال ملته که پشت سر رهبر عظیم القدر خودش داره حرکت میکنه. رهبر هم یکی از آحاد ملت، امام عزیزمون هم جزء همین ملت، مال مردمه و متعلق به همین مردمه، بین او و مردم هم پیوند عاطفی و اعتقادی عمیقی وجود داره که اینا از هم تفکیک پذیرم نیستن. مسئولین و مردم و رهبری دارن حرکت میکنن به سمت هدفها. البته راه دشواره، کند انسان حرکت میکنه، چیز قهری و طبیعی است. بایستی مقداری انشاءالله سرعت بیشتر بشه، بایستی مسئولین در بخش های مختلف کوشش کنن کارشون رو بهتر انجام بدن، کارهای فراوانی باید انجام بگیره، اما جنبندی این 10 ساله جنبندی بسیار مثبتی است. من میخوام به شما ملت عزیز ایران عرض بکنم، ایام دهه 5 نزدیک، این ایام رو قدر بدانید و بزرگ بشمارید. خاطره های دهه 5 هر یک خاطرش یک حادثه عظیم و تعیین کننده است. مثل همین امروزی بود، روز 7 بهمن که ما حرکت کردیم از محل ستاد استقبال امام، محل مدرسه رفاه، راه افتادیم صبح آمدیم اینجا. نیمه شب تصمیم گرفتیم که، یا اوائل شب، اواخر شب تصمیم گرفتیم که اینجا تحصن بکنیم در مسجد دانشگاه. نگذاشتیم حرف پخش بشه، چون احتمال این بود که در مسجد رو روی ما ببندن و نگذارن وارد بشیم، یا در دانشگاه رو ببندن. عده‌ای رو صبح زود فرستادیم از افرادی که اینها حساسیتی رو جلب نمی کردن. بعد هم دوستان گروه گروه آمدن، بنده یادم من بودم و مرحوم شهید عزیزمون بهشتی، 2 نفری با هم آمدیم، عده‌ای هم قبل از ما آمده بودن، عده‌ای هم بعد از ما. رفتیم تو همین مسجد دانشگاه نشستیم و تحصن خودمون رو در اولین ساعات امروز اعلام کردیم. ریختن گروه های مردم، علما، اصناف، دانشگاهیان، افراد زیادی آمدن، یک حرکت عظیمی انجام گرفت. چند روز ما، یعنی تا روزی که امام آمدن، روز 12 بهمن که امام وارد شدن، ما صبحی از همین دانشگاه رفتیم به استقبال به فرودگاه. این 5 روزی که گذشت جزو اون مقاطع بسیار عظیمه و بیادموندنی تاریخ ماست. اینا رو باید بیاد نگه داریم. فراموش نمی کنم که در مسجد دانشگاه یا اون جلوه پله های دانشگاه غالبا دائما سخنرانی بود. گاهی هم می آمدیم توی دانشگاه جمعیتی حرکت می کردیم. یه روز توی همین خیابان اینجا جلوه در دانشگاه نیروهای رژیم پهلوی حمله کرده بودن به یه عده‌ای از جوان‌ها و از مردم و کشتار می‌کردن. به ما خبر دادن، ما را افتادیم. از اون کسانی که اون روز بودن من یادم هست مرحوم آیت الله ربانی شیرازی رحمت الله علیه، دوستان دیگه هم بودن من یادم از اونها نیست. را افتادیم آمدیم، این جوانای دانشجو آمدن مانع شدن، گفتن ما نمیگذاریم شما برید توی این خطر و در مقابل تیرهای دشمن. ما گفتیم ما باید بریم با جان خودمون از این جوان‌ها دفاع کنیم. بالاخره اونها نگذاشتن ما رو برگردوندن. این پیوند عظیم، این عواطف جوشان، این از خودگذشتگی هایی که انسان مشاهده میکرد، اینها خاطرات شکوهمندی است، اینها باید بمونه. لحظه لحظه دهه فجر از لحظه ورود امام خاطره است، حادثه است، خاطره است، حوادث بزرگ تا روز 22 بهمن و بعد از 22 بهمن اینها رو باید مردم قدر بدانن، باید به یاد نگه دارن. من سال گذشته هم گفتم، امسالم دارم میگم، تأکید میکنم، جشن مال شماست. بنده اصلاً موافق نیستم که دستگاه‌های مشخصی از دولت متصدی بشن که مثلا کارهای جشن رو اداره بکنن. نه اینکه حالا منع کنم، اونها رو نهی کنم، نه، اما معتقدم که کار اصلی مال خود مردمه. کسبه، بازاری‌ها، اداری‌ها، به خصوص جوان‌ها و نوجوان ها توی محلات خودشون چراغانی کنن، آرایش کنن، یک دستگاهی و وسائلی رو ایجاد کنن که تمام چهره شهر نشون دهنده اون حادثه بزرگ باشه. سال گذشته هم من همین توصیه رو کردم، امسال هم توصیه میکنم. به خصوص جوان ها و نوجوان ها اطراف هر مسجدی، در داخل هر کوچه‌ای، در مجموعه هر محله‌ای دست به دست هم بدن، امکانات فراهم کنن، تمام این فضا رو با رنگین کردن و آرایش کردن و آذین بستن و نشانه های انقلاب رو یادآوری کردن، کاری کنن که تمام کشور نشان بده که ملت ایران این جشن رو چقدر بزرگ می داره. البته همینجا من در به مردم، به مسئولین، به دولتی ها، به همه بگم که در اون روزها مصرف برق رو بایستی کاملا مراقب باشید، مواظب باشید. مسئله برق یک مسئله واقعی است. خب برق از نیروگاه هاست، وقتی نیروگاه ها آسیب دیده شد، وقتی که نیروگاه ها دچار تهاجم دشمن شد، ظرفیت تولید برق کم شد، طبیعتا بایستی یه مقداری مراقبت بشه، یه مقداری از اسراف جلوگیری بشه. من هیچ توصیه نمی کنم که در ایام دهه فجر چراغ زیاد روشن بشه. چراغانی هم که من گفتم معناش این نبود که حتما چراغ باید باشه. چراغانی یک به عنوان آذین بستن، به عنوان یک اصطلاح گفتم. میتونید از پارچه های رنگین، از کاغذ های رنگین، از گذاشتن عرض کنم که این دستگاه هایی که تاق نصرت هایی که مثل نیمه شعبان که همه مردم از روی دل و علاقه آرایش میکنن، شهر رو با آذین میبندن، اینجور چیزهایی رو بایستی انجام بدید. من دیگه به بحثم خاتمه میدم. میخواستم کوتاه کنم که نشد. یکی دو تا موضوع دیگه راجع به مسائل لبنان میخواستم عرض بکنم که میمونه. فقط یه جمله اشاره کنم که من خیلی خوشحال شدم از این که به حمدالله این دیدارهایی که در سوریه بین برادران ایرانی و سوری و لبنانی انجام گرفت به نتایجی رسید. البته باز بعضی ها نمیخوان بگذارن که این نتایج تثبیت بشه و تحقق پیدا کنه، لکن ما اصرار میکنیم این جلسه چهارگانه ای که ایران و سوریه و حزب جنبش عمل و حزب الله هستن، این جلسه چهارگانه همون چیزی که چندی قبل بین من و آقای حافظ اسد صحبت شد، توافق شد و بنا شد که این کار انجام بگیره. حالا هم من از همه برادرانمون در لبنان و از همه برادران شیعی که متاسفانه با هم جنگ و جدال دارن درخواست میکنم این موقعیت ها و فرصت ها رو قدر بدونن، با هم کنار بیان، از خونزی دست بکشن. بسیار چیز غیر قابل قبول و تلخی است اون حوادثی که در این اواخر اتفاق افتاد در لبنان. بایستی اون حوادث دیگه انشالله تجدید نشه. السلام علی ابناء امتنا الاسلامیه في جميع أرجاء العالم الإسلامي. الشعب الإيراني يستشرف الذكرى العاشرة لانتصار ثورته الإسلامية المجيدة. الجمهورية الإسلامية هذه الظاهرة الكبرى التي جسدت آمال المسلمين وتضلعاتهم وحشدت أصلب مقاومة بوجه الاستكبار العالمي تقطع الآن العقد الأول من عمرها. الشعب الإيراني يتأهب لاحتفال كبير بمرور هذه المرحلة الحاسمة الهامة من تاريخه. بهذه المناسبة أرى لزاما أيها الإخوة والأخوات أن أقف ولو قصيرا لاستعراض ما مر على الشعب الإيراني خلال 10 أعوام شاقة عذبة من جهاده المتواصل. حين حقق الشعب الإيراني نصره المبين بفضل الله ومنه في شهر ربيع الأول 1399 هجرية، وانهار عرش الشاه وسقطت الحكومة العميلة، صعق العالم وذهلت دوائر الاستكبار الغربي وأصابها الدوار، وعم الأنظمة العميلة للغرب خوف شديد ورعب قاتل، وتبددت الأحلام التي كانت تصادر بلدان الأنظمة اليسارية، وعم الشعوب الإسلامية فرح عام وهيجان متدفق. بعد أن حقق الشعب الإيراني هذا الانتصار البطولي أعد نفسه بروح مليئة بالتضحية وبهمة عالية لا تعرف الكلل والملل، وبوعي على ملابسات الساحة ومشاكلها، وبتلاحم و تعاضد للدفاع عن هذا المكسب الفرد العظيم. وقائد الثورة بادر على الفور الى اقامة نظام يحقق الاهداف الاسلامية ويقيم حكم الله في هذا البلد المسلم، ويعبئ طاقات الامة نحو حركة اسلامية تستهدف اقامة المجتمع الاسلامي الافضل. كان واضحا منذ البداية ان اقامة نظام اسلامي متمتع بخيرات مادية ومعنوية وباستقلال كامل من ربقة القوى العالمية سيرسم في الافق بشرى ولادة المجتمع الاسلامي الامثل، وسيكون القدوة المحركة للامة الاسلامية الكبرى نحو غدها الاسلامي المشرق. وهذا ما يخشاه طواغيت الارض ويحذر منه الاستكبار العالمي شرقيه وغربيه. ومن هنا بدأت المؤامرات تتوالي بكل انواعها واشكالها من قبل كل الاطراف المتضررة من الثورة خارج ايران وداخلها. كانت كل المؤامرات تستهدف اسقاط النظام الاسلامي وابادته، او على الاقل ارغام النظام الجديد على التخلي عن الاهداف الاسلامية وعن مواصلة طريق الاستقلال وعن الاستقامة على الخط الاسلامي القويم. تشكيل المجموعات المسلحة المحاربة المرتبطة بالشرق والغرب، تدبير المؤامرات العسكرية، الهجوم الإعلامي الواسع المكثف عن طريق شبكات الإعلام الصهيونية، المقاطعة الاقتصادية، الهجوم العسكري، تنظيم شبكات التجسس الكبيرة والمخترقة في الداخل، المحاولات السياسية والإعلامية الرامية إلى صعود العناصر المنحازة إلى الشرق أو الغرب، قطع العلاقات السياسية، السعي الجاد لإثارة الاختلافات في الصفوف الداخلية، تنظيم العصابات الواسعة المكلفة بنشر الفساد الخلقي وإشاعة الفاحشة في المجتمع، تشكيل وتنشيط الشبكات المتخصصة بنشر الإدمان وتهريب المخدرات، مؤامرة اغتيال الشخصيات البارزة في الثورة والدولة على يد عملاء الشرق والغرب، نشر ركام هائل من الكتب والمنشورات التي تشكك في إصالة مسيرة الثورة الإسلامية وتكيل التهم المذهبية للجمهورية الإسلامية من أجل خلق العازل النفسي بين الشعب الإيراني وسائر الشعوب الإسلامي. كل هذه تمثل جانبا من الجهود التآمرية الضخمة التي بذلها أعداء الإسلام لمجابهة الثورة الإسلامية والدولة الإسلامية المباركة خلال الأعوام العشرة الماضية، مستخدمين في سبيلها مليارات الدولارات وأعقد الأجهزة ومختلف التخصصات. وفي هذا المجال كانت مؤامرة الحرب المفروضة التي شنت بتعاون أمريكا والاتحاد السوفيتي والبلدان الأوروبية المقتدرة وباشتراك الرجعية المنطقة أكبر تحرك استهدف الإطاحة بالثورة وبنظام الجمهورية الإسلامية. هذه الحرب التي استوعبت ما يقارب من 8 أعوام من أفضل أعوام عمر الثورة، ولم يتورع العدو خلالها عن ممارسة كل ألوان الإجرام بحق الشعب الإيراني، إن هي إلا مخطط شيطاني خبيث
وظفت له القوى العالمية المتضررة من الثورة الإسلامية السهم الأوفى مما رصدته من أموال لمحاربة الجمهورية الإسلامية. ورغم ما بين هذه القوى من اختلاف، فقد اتفقت وتعاونت في هذه الحرب التي اعتبروها الحل الحاسم لمشكلة الثورة والضربة القاضية لها. وأمام كل هذه المؤامرات الضارية، وأمام كل هذه القوى الشيطانية، وتجاه جميع هذه الحوادث المرة الجسيمة الفادحة، وخاصة الحرب المفروضة الظالمة، وقف الشعب الإيراني وحيدا يواجه ما ينزل به من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين بصبر وصمود، ويقف في الساحة دون ما سند سوى الله سبحانه، ويدافع عن مكسبه الثوري العظيم متكلا على الله وعلى قوة إرادته، فلم يهن في مسيرته الإسلامية، ولم ينكل ولم تؤنه الصعاب عن مواصلة الطريق. الحرب المفروضة بأعوامها الثمانية وبما شهدته من جرائم مارسها العدو واتخذت صورا شتى كالقصف الكيميائي وقصف عشرات المدن وإسقاط الطائرات المدنية والهجوم على السفن التجارية والقطارات وقصف المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات باستخدام المعدات العسكرية الروسية والفرنسية والأمريكية والبريطانية والبرازيلية وغيرها من المعدات، لهي أكبر تجربة عسكرية في عصرنا وأنصع صورة لما سجله الشعب الإيراني من مواقف شجاعة صامدة، ولما أبداه من إرادة صلبة حديدية، ولما قدمه من تضحيات جسيمة فذة. موقف الشعب الإيراني من هذه الحرب الظالمة أعاد إلى الأذهان ثانية مواقف الرعيل الإسلامي الأول في صدر الإسلام وصموده وإرادته وتكالب الأعداء عليه واندحار الجاهلية أمام الإسلام. والآن يحتفل الشعب الإيراني بهذه الأعوام العشرة، أعوام الجهاد، أعوام المقاومة، أعوام التضحية، أعوام المظلومية والغربة، وأعوام الأمل والرجاء. هذه الأعوام العشرة قدمت لشعبنا بقدر عشرات الأعوام من التجارب والمعطيات. إنها تجربة عرفنا فيها أنفسنا ودنيانا وما يحيط بنا من قوى وأخطار وما نملكه من طاقات بشرية جبارة. وأكثر من ذلك، تعمقنا في فهم الإسلام وفي فهم السنن الإلهية في النصر والرحمة والبركة. نحن اليوم بالنسبة لما مضى أكثر أملا وأكثر تجربة، وبالتالي أكثر مضاء وعزما. الارتباط بين الشعب والقيادة وثيق ومستحكم، يقوم على الحب والإيمان. وجهاز الحكم الإسلامي اليوم أكثر تجربة وبصيرة ودراية بالأمور. العدو مذعور، العدو مذعور ومتهيب من قدرة الشعب الثوري، ومعترف برسوخ الثورة وثبات الجمهورية الإسلامية. والأصدقاء وهم في الغالب الشعوب المسلمة، مطمئنة بالمستقبل ومتفائلة به. عظمة المبادئ الإسلامية والأهداف التي توختها الثورة والتي غذت مقاومة الأعوام العشرة، وهكذا سنن اليسر والعسر والشدة والفرج التي تحكم المسيرة الإيمانية، هي اليوم لدينا اكثر اثباتا ووضوحا. نحن اليوم نفهم اكثر من اي وقت مضى سنن الوعد الالهي بالنصر، ونتلو بلذة اكثر قوله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ان تنصروا الله ينصركم، وان جندنا لهم الغالبون. لا نزال ايها الاخوة والاخوات في ارجاء العالم الاسلامي نحث الخطى نحو الامة الاسلامية الكبرى، واكبر اهتماماتنا اليوم تتجه نحو تحرك سريع لبناء مجتمع اسلامي امثل يقترن فيه الرفاه المادي بالصفاء المعنوي، والعلم بالدين، والمادة بالمعنى، ونستدر فيه بركات الارض والسماء، ونقدم من خلاله النموذج الاسلامي بمعناه الحقيقي الى العالم ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله.